ساعت 17 رو خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعد رو.
رادیو سبا تقدیم میکند صدای تاریخ، صدای گذشته، سمسارستان.
خدا سلام، به برنامه سمسارستان خوش اومدین.
سلام به برنامه سمسارستان خوش اومدین.
سلام، این سمسارستانه که دارید گوش میدین.
با ما باشید تا با تاریخچه و چگونگی پیدایش نان سنگک ایرانی آشنا بشید. در سرزمین کهن ایران، بر اثر تجربه ها و اعمال سلیقه ها در طول سالیان دراز تاریخ، غذاها و پختنی های گوناگون رسم شده بود که در نزد بسیاری از کشورهای دیگه و حتی مردم سرزمین ما، این غذاها به عنوان غذاهای ملی و سنتی معروف شدن. از جمله این غذاها و پختنی ها میشه به چلو کباب، آبگوشت یا همون دیزی و نان سنگک اشاره کرد.
در زمانهای بسیار قدیم، خانواده ها و افرادی که با هم زندگی میکردن، مایحتاج زندگی خود را به طور سالیانه و یکجا و بیشتر هم در ایام برداشت محصولات کشاورزی که بیشتر در پایان فصل تابستان و آغاز فصل پاییز بود تهیه کرده و در منازل خود نگهداری می‌کردند و به مرور آن را مورد استفاده قرار می‌دادند. یکی از این نیازها تهیه و نگهداری گندم برای پخت نان در طول سال بود.
بازی بیاری مسخره گیری،
بعد اون وقت اگه تیک تیک مشتونت هست، فکریز مشتونت هست،
بلن زده حالیمون چجوره اگه گذاشتی حالمونو بکنی.
نه خدا میگم فردای زمشتون گندم مندم داری که بخوای نونه چیزی دایش کنی.
حالا یه کاریش میکنیم دیگه، نگران نباش، بیا پلیستیشن بازی کن.
حجو خودت میدونی، میگم فقط فرداش فرزیای زمشتون پانشی بیایی دم خونه ما بگی گندم بده، میخوام نون دایش کنم.
نه تصفه ما خسیست، بریمون کن بذار بازیمونو بکنیم دیگه.
باشه بازی تو بکن، بذار زمستون بشه، اون موقع بهت میگم.
شش ماه بعد، زمستان.
کیه کیه در میزنه؟
منم منخ.
چی شده اومدی گندم بگیری؟
نه بابا، بیا این در ما کن، یخ کردیم. ما
وایس داریم تو بزنم باز بشه، بیا تو.
سلام، خوبی؟ او سرده.
خیلی سرده، گندم هم نمی
که گندم خواست بابا. سرده.
چی شده؟
داشتم کنار شبینه خاطرات همو می نوشتم. خب جوهر تموم کردم، اومدم ازت جوهر بگیرم.
جوهر؟ جوهر چی؟
جوهر لیمو، معلومه دیگه جوهر مورچه.
یعنی گندم لازم نداری؟
نه بابا، آخر تابستون کلی سنگک گرفتم، فریز کردم، قشنگ خیلی شیک از اونها استفاده میکنم. الان به جای آسیاب کردن و نون پختن دارم خاطرات هم می نیستم.
نه بابا،
صبونم جاد خالیه، یه کلب زدیم با سنگک، خیلی حال داده.
پس که اینطور با ترشی؟
با ترشی.
جوهرم نداریم، برو انونوایی بگیر، خدافظ.
عجب عجب پول. خب بابا چرا اینجوری میکنی؟ خب
در گذشته های نچندان دور، در هر خانه چرخی سنگی وجود داشت که خانوم های خونه با اون گندم رو آرد می کردن، خمیر می زدن و در تنور های گلی که در هر منزلی وجود داشت و با هیزم داغ می شد نان می پختن. کم کم آسیاب هایی برای آرد کردن گندم ساخته شد که اول آسیاب آبی بود و بعداً با آسیاب های دیزلی و برقی تغییر پیدا کرد و بعد از چندی واحد های نانوایی و نانپزی در سطح شهرها و روستاها احداث شد، به طوری که کم کم پختن نان در منازل متوقف شد و افراد برای تهیه نان مورد نیاز خودشون اون رو از مغازه های نانوایی خریداری کرده و این کار رو انجام میدن. کهن‌ترین نوشته و تحقیقی که در اون از نان سنگک نام برده شده کتاب فرهنگ لغاتی به نام برهان قاطع که در سال 1062 هجری قمری نگارش یافته و مؤلف در اون معنی واژه سنگ رو می نویسه. نوعی از نان که روی سنگریزه‌های گرم بپزند. همچنین در تقویم سالنمایی که توسط کمیته نانوایان تهران که در 19 اردیبهشت سال 1326 شمسی در تهران چاپ شده، در رابطه تاریخچه و چگونگی پیدایش نانوایی و نان سنگک این گونه اومده که شاه عباس برای رفاه حال طبقات تهی‌دست و لشکریان خود که غالباً در سفر احتیاج به نان و خورش موقت و فوری داشتند و لازم بود به هر شهری میرسند نانواهایی باشند که بتوانند به قدر مصرف سربازان نان تهیه کنند و غذایی باشد که خورش نان قرار دهند، در صدد چاره برآمد و حل این مشکل را از شیخ بهایی که از علما و دانشمندان ایران بود خواست. شیخ بهایی با تفکر و تعمق تنور سنگکی را ابداع نمود. این اختراع که با دقت و هوشیاری طرح و عملی شده به قدری کامل و دقیقه که بعد از گذشت چند صد سال هنوز به همون صورت اولیه مورد استفاده قرار گرفته و نانی که از تنور سنگکی به دست میاد معقول ترین نانه.
ای تنبلها، اصلا معلوم است چه میکنید؟
قربانت گردم، کارگران از صبح که بلند میشوند دارن سنگ میآورند.
برای نان خودشان است، نیاورند گرسنه میمانند.
قبله ی عالم به سلامت باشی، دو برابر نانی که میخورن نیرو برای سنگ جمع کردن میگذارن این بدبختا. نان نخورن به صرف تره است.
حرف بی ربط نزن، بدون نان که نمیشود.
آخه شاه، پادشاه عزیز من، آخر با این وضعیت هم که نمیشود. هی سنگ میبرن، نان میپزن، میخورن، بعد دوباره سنگ میبرن، گرسنه میشن، نان میخورن، همینجوری چرخه در میچرخه تا همون گرسنگی رفع کنن. بابا بدبخت شدیم، اینجوری تا ابد باید هی سنگ بیارن نان بخورن، سنگ بیارن نان بخورن.
راستی
نان داره.
به راستی که اینجوری هم که نمیشود راست میگویی.
همینه بگو دیگه.
اما مگر چقدر سنگ برای 4 تا تنور لازمه که همش هی میبرند و میارند تمام نمیشود؟
بگذارید از خودشان بپرسم. بگذارید. آها جبار خلی، بیا اینجا ببینم.
سلام شاه، چطوری؟ خوبی؟
خوبیم خوبیم. بگو ببینم مگر این 4 تا تنور چقدر سنگ میخواهد که هرچه میبرید تمام نمیشود؟
میبریم پر میشه، میخوریم خالی میشه.
یعنی چه؟ یعنی چه؟ نان که میخورید سنگهای تنور خالی میشود؟ مگر نان و سنگک را با هم میخورید؟
مگه باید سنگاشم جدا کنی؟
نان و سنگک را با هم میخورید؟
آره جون شاه، خیلی سخته اما میخوریم.
بروید بروید، زود به همه خبر بدهید که باید سنگها را جدا کنید. بعد نان بخورید. بروید آقا، بروید.
میگن شاه بیشتر از ما میفهمه، من میگم چرا ما سنگین شدیم. باشه با اجازت ما رفتیم، خداحافظ شما. خداحافظ.
بله کارگرهای ما را بریم.
نانوایان، کارگران و شاطران نانوایی‌های سنگکی در رابطه با پیدایش نان سنگک نظرهای دیگه هم دارن که شاید این دیدگاه‌ها واقعی‌تر و به حقیقت نزدیک‌تر باشه. این دیدگاه‌ها اینه که پخت نان سنگک قبل از ورود اسلام به ایران رواج داشته و پیدایش آن اینگونه بوده که یکی از پادشاهان ساسانی بیمار میشه. طبیب معالج اون تجویز میکنه که برای شاه باید نانی تهیه بشه که اون نون روی ریگ یعنی سنگ‌های کوچیک پخته بشه. در اجرای این کار دستور داده میشه که روی توری مقدار ریگ و سنگریزه بریزن و زیر اون آتش پرحجمی روشن کنن تا ریگ‌ها کاملا داغ بشه و سپس خمیر نان رو با دست روی تخت‌های پهن کرده و روی سنگ‌های داغ قرار بدن تا بپزه. ولی چون در این روش قسمت پایین نان پخته و قسمت روی نمی‌پخت، توری دیگری رو هم روی خمیر قرار دادن و روی اون آتش ریختن تا هر دو طرف نان پخته بشه.
کم کم این روش پختن نان توسعه و تکامل یافته تا به صورت امروزه در آمده است. همچنین در کتب تاریخی ذکر شده است که وقتی سربازان عرب به شهر مدائن آمدند و نان سنگک را که روی میز نانبایی دیدن نمی‌دانستند که آن چیست و همین هم خود دلیلی بر قدمت پخت نان سنگک در ایران است. همچنین در سالهای قبل در قلعه‌های قدیمی در نزدیکی شهر ورامین در زیرزمین این قلعه بقایای یک نانبایی سنگکی کشف شد که تنور آن سالم مانده و ریگ‌های داخل آن موجود بوده است.
سلام شده. بابای ما سلام رسان و گفت دو تا سنگک درو خوش بدهید. بفرمایید این هم پولش.
سلام، این که کم است. به بابایتان سلام برسونید و بگویید درو خوش می شود 7000 پول. اگر می تواند خوشخوشش را از جای دیگر تأمین کند بی خوشخوشش هم می شود 5000 پول.
بگذارید بپرسم و بیایم. سلام آقا شاته.
سلام
بابای ما سلام رسان گفت قضیه خوشخوش حل است. همان بی خوشخوش بدهید. بفرمایید این هم 5000 پول.
دخترم رفتی و آمدی زغال گران شد. الان همان بی خوشخوش پخته می شود 7000 پول. اگر می خواهی نیم خام بدم 5000 پول.
بگذارید بروم بپرسم و بیایید.
برو مواظب خودت باش بابا.
سلام آقا شاته.
سلام دوباره.
پدر ما سلام رسان گفت همان بی خوشخوش نیم خام بدهید. خودمان می گذاریم کنار منقل پخته شود.
دخترم رفتی و آمدی آرد هم گران شد.
آه.
اگر سنگ ناندار میخواهی 7000 پول. وگرنه سنگ خالی بدهم 5000 تا.
بگذارید بروم بپرسم و بیایم.
تا تو بری و بپرسی طول میکشد بابا، باز گرانتر میشود. بیا با این 5000 پول همون سنگ هایش را بدهم ببری. بیا بیا اینا رو بده. آره ببر بده به پدرت. حالا روش یه کاری میکنی دیگه. آره بگو شانس آوردی، دیر میکردی، همینم گیرش نمیومد.
استان تهران بیشتر از 751 و در قم بیش از 350 نانوایی سنگکی هست که در حال تهیه نان مصرفی مردم هستند که از روی این تعداد میشه تعداد کل نانوایی های سنگکی کشور و محبوبیت این نان در میان مردم رو متوجه شد. تا سمسار سال دیگر،
خدا نگهدار.
بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو سبا رو در کنارتون هستیم.
ماجراهای کروناتیک.
ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. نه 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 ببخشید. جلوی ضرر رو هر جا بگیری منفعت از نه 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 اینم
بابا هر چه بامش بیش برفش بیشتر.
نه 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 میخوام یه چیزی درباره جلوگیری از مریضی بگم.
چرا عاقل کنه کاری که بازارت پشیمانی.
اینم خوبه، اینم خوبه، ولی نه نه من دنبال یه جمله دیگه میگشتم.
از آب گلالود مایی گرفتن.
نه نه اینم نبود.
ببخشید این رو چه خبره؟
مینا جان بحی... راوی یه چیزی این نوک نوک زبونشه. من دارم کمک میکنم که یادش بیاد.
من الان میگم عزیزم. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. منظور شاعر همون پوله، چیزی میخواست.
ای بابا ببین گیج میکنید آدما. نه چیز، من میخواستم بگم که اما پیشگیری بهتر از درمانه. همین
اتفاقا منم در همین ارتباطی کاری کردم.
خب پس بفرمایید.
همین جان عزیزم.
چیه مینا جان؟
دیدی؟ یه ماسک جدید برات روختم، عکس یوز آسیاییم زدم روش. ای شوید دیدی؟
من میخوام برم جام جهانی، عکسی یوز انداختی رو ماسک.
ببین عزیزم اینجوری نگاه کن، من برای خودم یه ماسک زرد دوختم با لباسم ست بشه. ما لااقل 30 نوع ماسک داریم الان.
با پارچه زیر شلواری ماسک درست کردی؟
ای بابا عزیز دلم، اکرم خانم همسایه‌مون با جوراب کهنه‌شون ماسک درست کرده.
شما تعریفت از ماسک چیه؟
ماسک عزیزم ببین، در فرهنگ لغت من ماسک وسیله یه زینتی که تازه اختراع شده.
خانم این حرفا چیه؟ ماسک وسیله ایست برای جلوگیری از ورود ویروس به بدن.
ببینید آقای
راوی هستم.
راوی بودی. بله. ببینید آقای راوی هستم، من یه ماسکایی دوختم ویروس چشمش بیفته به ماسکا یه ساعت همچه انگوش به دهن میمونه. و چی کار میکنه؟ منو ماسکامو نیگا نیگا میکنه.
ماسک نارنجی؟ ماسک منجاق دوزی؟
اینه ببین، اینه ببین ازم، این ماسک چرمی. خب فقط یه تومن دادم چرمشو خریدم، فروشنده میگفت چرم گاب میشه.
به نظرت میشه؟ میشه با این ماسک جلوی ویروسو گرفت؟
اینا رو بل کن عزیزم. سارا دوستم خب دیروز یه ماسک زده بود تو شرکت، همکارا 200 تا بهش سفارش دادن. بگو چی درست کرده بود ماسکشو؟
با کیسه برنج؟
نه خیر، با پاکت زباله. اینی از دور نگاش میکردی حمید جان، میگفتی ابریشمه.
خاله بازی نیست که، ماسک باید استاندارد باشه،
باید سلایه باشه.
اتفاقا یه ماسک سلایه درست کردم با کاغذ باطله.
بابا این همه خلاقیت تو کرونا رو سه سوکه نابود میکنه.
عزیز دلم ماسکای بافتنی ببین، اینا هاش کجا گذاشتم؟ آها اینا ها، ببین اینا رو برای مهمونی داداش همین طراحی کردم.
مهمونی چیه تو این کرونا بازار؟
عزیزم 20 سالگرد ازدواجشون رو جشن گرفتن، کل فامیلم دعوت کردن. ما هم تو فضای مجازی چونش ماسک گذاشتیم، گفتیم هر کی تو مهمونی ماسکش از همه قشنگ‌تر باشه جایزه میگیره.
ما 4 ماه پیش ازدواج کردیم، جشن نگرفتیم به خاطر کرونا.
ببخشید من فکر میکنم اینجا یه سوء تفاهمی شده. ببینید خانم محترم، ماسک برای قشنگی نیست، باید بتونه جلوی ویروس رو بگیره.
ببینید راوی محترم، شما توقع دارین که من یه ماسک آهنی درست کنم؟
نه خیر شما اصلا زحمت نکشید، اصلا ماسک درست نکنید. ماسک آماده و درجه 1 بخرید.
ماسک داری؟ حالا من خانوم من عوض کرده 30-40 تا ماسک هم خودش طراحی
نزم دیزاین کنم. بعدش هم حالا اومده با این کرونا، حالا دست از سر ما بر نداشت. ما که نمیتونیم همه زندگیمونو بدیم ماسک بخریم که.
سلامتی و تندرستی شما مهمه یا پول؟
آقا من مشکلی ندارم، ماسک میخرم بهترین نوعش هم میخرم.
اینه نگاه کن عزیزم، اینه نگاه کن، اینه ماسک مقواییه که تازه طراحی کردم، با جعبه خالی کفش پدر بزرگ تو درست کردم، رنگ فسفوری هم زدم روش.
فسفوری هم زدی روش؟ من خودم رفتم ماسک جراحی خریدم. شما ملاحظه کن آقای راوی،
بله.
این ماسک مخصوص عمل قلب باز.
ببینید آقا جان، این کارا اصلا لازم نیست. یه ماسک سلایه استاندارد کفایت میکنه.
آقا من ماسک N95 گرفتم.
مگه میخوای بری فضا آقا جان؟ ویروس که قرار نیست با تفنگ و مسلسل به شما حمله کنه. نه اون ماسک های مندرآوردی خوبه، نه این ماسک های خیلی تخصصی لازمه، یه ماسک استاندارد.
اتفاقا من یه ماسک استاندارد درست کردم با پارچه کتون اعلی، روشم مله دوزی کردم.
بابا بس دیگه خانم، من همینجا ختم نمایش رو اعلام میکنم. ختم نمایش.
باشی من یه ماسک درست کردم، پلیسه داره. خب با پاشه کرپ اصل.
ویروس که نمیخواد بیاد خونتون مهمونی، آخه این چه کاریه؟
ببینی
بس دیگه، شما بازیگر سکوت.
من ارگانزا سفارش دادم از
دیده دادم. ساکت هم نمیشه این بازیگر، مراقب خودتون باشی.
سلامت باشید و تندرست شنوندگان عجمند. انشاءالله با استفاده درست از ماسک، حفظ فاصله های اجتماعی و شستشوی دست ها بتونیم در مقابل این ویروس بسیار خطرناک مقابله بکنیم. باز هم براتون سلامتی و تندرستی آرزو دارم.
رادیو نمایش برگزار می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشود، او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست
سپه بود شهید و جبهه مقاومت، جنرال و استکبار جهان، رفیق خوشبخت ما.
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
ساعت 17:22 است. عزیزان شنونده، به اطلاع شما بزرگواران میرسانم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:39 خواهد بود. پروردگارا دریای مهربانیت را پایانی نیست. پروردگار خوبم، خدای مهربانم، روزگار در همه مرا جز مهرورزی تو سامانی نیست و پریشانی گیسوان خیالم را جز شانه لطفت آسودنی نخواهد بود. بی نواییم بخششگری همیشه تو را می خواهد و خاکساریم فرمان روایی تو را طلب می کند. نیایشم نوازش تو را کم دارد و گدازشم را امیدواری رحمتت خاموش می سازد. پروردگارا، خدای بزرگ و مهربانم، پروردگار خوبم، دستم را بگیر و یاورم باش.
در حوالی خورشید
یک خلوت عاشقانه ناباشنا هستم، دلتنگ یک خلوت عاشقانه و یک جرعه نیایشم. ای بهترین پناه من، ای پناه دل غربت زده و تنهای من، پناهم ده و آرامش بیکران یاد و نامت را بر جانم ارزانی دار.
Thank you.
ای نوای آرامش، آنچنان ریسمان وصالت را گرفتم و تو را در هر لحظه‌ام زمزمه می‌کنم که نداشتنت برایم خالی از معنا است. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلامی گرم و صمیمی رو تقدیم می‌کنم به همه شما شنوندگان عزیز و دوستان همراه. امیدوارم روز و روزگار بر شما نازنینان خوش و به خیر باشه ان شاء الله. فداکاری، ایثار در راه خدا و در راه رسیدن به اهداف الهی یکی از درس‌های مهم و اصولیه که لازمه زندگی فعلی ماست. وقتی در زندگی از خودگذشتگی و فداکاری رو جایگزین خصوصیت‌های منفی متضاد با اون کنیم، نه تنها آرامش بیشتری به دست میاریم، بلکه دستاوردهای ارزشمندی هم کسب می‌کنیم. دلم به قرار تو بیقرار است ای مأمن من، ای تمام دلخوشی من. دلم به قرار تو عاشق است ای معنای روشن دلدادگی. دلم به قرار تو دلتنگ می شود ای دلتنگی های عالم هم از تو. بی تو چگونه سر کنم این لحظه هایی را که به قرار بیقراری ها می رسد؟ بی تو چگونه قد بکشم از اینجا تا آستان جان؟ دلم را به ذریح مهربانیت دخیل بستم. میدانم استجابت میکنی این دعاهای خسته مرا. ای نامت سرآغاز عشق، ای یادت ماگی آرام جان. با تو بهشت و بهارم، با تو روزگارم به سامان است و دلم برقرار. مبادا لحظه مرا بی یادت بخواهی ای خدا.
چون شوم خاک رهش، دامن بیفشاند ز من. ور بگویم دل بگردان، رو بگرداند ز من یار. روی رنگین را به هر کس می نماید، همچو گل. ور بگویم باز پوشان، باز پوشاند ز من.
بار خدایا، هرگاه از تو فاصله گرفتم مرا به سوی خود خواندی. بازا بازا هران چه هستی بازا. من هیچ نبودم اما آمدم به امید رحمت تو.
Thank you.
را پرسیدند مؤمن